بحث مطالبه گری در خیابان چرا و چگونه است. الان تو این شب ها حتما دیدید دست نوشته هایی که مردم دست میگیرن، محتواش گاهی اعتراض، گاهی دعوت، گاهی هشدار، گاهی دعا، ولی در جمع یک نوع مطالبه گری رو هست. از اون طرف در بیانیه هایی که آقا سید مجتبی در این 13 بیانیه که داشتن مطرح کردن، ما میبینیم که دعوت کردن و تأکید کردن بر این که باید میدان رو محکم نگهداریم، خیابان ها رو نباید خلوت کنیم، باید بر مطالبه شعارهای حق فریاد بزنیم و فرمودن فریادهای شما در نتیجه مذاکرات اثر داره، در استواری گام عزیزانی که پای لاجر هستن اثر داره. امشب در محضر استاد عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر باقرزاده هستیم، دکترای حقوق. انشالله که بتونیم گفتگوی مؤثری رو پیش ببریم. عزیزان بزرگوارانی که در جمع حاضرن، اگر سوالی درباره همین موضوع گفتگومون، مطالبه گری چرا و چگونه، اصولش، راهکاراش، سطحش، چگونگی دعوتش، اگر داشتن مطرح میکنیم. من با یک رباعی به دعوت استاد باقرزاده میریم که این بحث رو شروع کنیم و انشالله عزیزانی که در جمع حاضرن اگر سوالی دارن مطرح میکنیم. امشب ضمناً شب عرفه است، حواسمون باشه. همه این مقدمات و تمهیدات و آماده کردن ها و موشک ها و لانچر ها و نمیدونم تلاش های دیپلماسی، همه چی اگر که عنایت الهی، اگر که مدد امام رضا نباشه، راه به جایی نمیبره. همون جوری که قهرمانان مجاهد ما پای لانچر در اون 40 شب رزم گفتن که ما به دعا و به اعجاز دعاهای شما کار رو پیش بردیم، یقیناً مجاهدان میدانهای سیاست و اقتصاد و دیپلماسی هم اگر عنایت پروردگار، اگر دست حمایت آقا امیرالمومنین و امام رضا رو دلشون نباشه، ممکنه دلشون بلرزه و ما برای پیروزی و سربلندی اونها هم باید دعا کنیم. مبعوث شدیم، مبعوث شدیم ضد هر بیگانه، ماندیم به پای حرفمان مردانه، جز حرف خدا و رهبری حرفی نیست، ماییم و خطوط قرمز دهگانه. جناب استاد باقرزاده عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، لطف کردید. موضوع امشب عرض کردم مطالبه گری در خیابان چرا و چگونه. اگر که شاهد باشی گاهی وقتا در گوشه و کنار، کنار همین موکب مصباح الهدا، یه مقدار پایین تر نزدیک میدان مفید یا در عرض خیابان، افرادی بعضا به گفتگو میپردازن، گاهی وقتا هم صدا بلند میشه، بعضیا میگن که تفرقه را نندازید، بعضیا میگن که نه آقا باید با حرفا وایساد، این رو باید پاسخ بدیم. اگه سلام بدونید چند دقیقه صبر کنیم تا
ایران یار تو ما، ایران گشت لشکرت، ایران یار تو ما، یا عبدالله همه با هم سلام ما،
خاک پای شما توتیای چشم اولیا. انشالله که به عنایت حضرت مسلم ابن عقیل ما همچون مسلم تا آخرین قطره خون و نفس پای این علم و پرچم باشیم. جناب استاد باقرزاده شما یه ارائه بحث داشته باشید. مطالبه گری موضوع بحث امشب ما عزیزان، مطالبه گری در خیابان چرا و چگونه است، شرایطش، راهکاراش، تأثیرش، اصلا فایده داره نداره، تا چقدر باید دعوا کنیم، چقدر باید مطالبه کنیم، تا قبل معمولا تو مسائل جنگی میگن تا زیر آستانه جنگی، تو مطالبه گری در خیابان آستانه چقدره، زیر آستانه دعوا، زیر آستانه اختلاف و مرزش چیه؟ ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خواهران برادران عرض خدا قوت دارم به همه بانیان این مجلس و محفل، عزیزانی که زحمت میکشن که این مجلس هر شب برگزار میشه و این 80 و چند شب در واقع تو این فضای حماسی خیابان سهم خودمون رو داریم در حد امکان و توان داریم عملی میکنیم. همه عزیزانی که زحمت کشیدن رو بهشون عرض خدا قوت دارم. موضوع بحثی که انتخاب شده برای امشب بحث مطالبه گری هست. مطالبه گری یه تابعی و یک فرعی از بحث مردمی بودن یک نظام سیاسیه. نظام‌های سیاسی بعضیاشون اصلا مردم موضوع نظام سیاسی هن. یعنی طرف نظام سیاسی نیستن. همونجوری که حاکمیت بر مثلا محیط زیست اعمال میشه، حاکمیت بر مردم هم اعمال میکنن، یعنی مردم میشن موضوع حاکمیت، نقشی در حاکمیت ندارن. در اسلام مردم مؤسس نظام اسلامی هن. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، مردم ناصرن، مردم کنشگرن، مردم برپا کنندن، مردم ایجاد کنندن، مردم مؤسسن. در نظامی که مردم مؤسسن صاحب حقن. مردم میتونن از حاکمیت بخوان که ما حاکمیت اسلامی تشکیل دادیم، چرا به اسلام عمل نمیشه؟ مردم میخوان از حاکمیت بخوان که ما حاکمیت مستقل خواستیم و تشکیل دادیم، مثلا چرا اینجا به استقلال داره خدشه وارد میشه؟ ما حاکمیت مثلا فرهنگی ایجاد کردیم، چرا فلان نقیصه فرهنگی در جامعه و نظام وجود داره؟ مردمی که مؤسس هستن میتوانن از حاکمیت سوال بکنن که ما حاکمیت عادلانه مثلا تشکیل دادیم، چرا این حاکمیت عادلانه نیست؟ لذا اصلا این سوالی که چرا مطالبه برمیگرده به این که چه نظامی، در چه نظامی. الان در مثلا عربستان مردم میتونن مطالبه کنن؟ نه. در بحرین مردم میتونن مطالبه کنن؟ یعنی بهشون اجازه میدن؟ نه، اجازه نمیدن. نظام سیاسی اساسا با مطالبه میانه خوبی نداره. شما همین الان تو همین اخباری که این روزها دیدید، عکس و تصویر روحانیون زیادی رو پخش کردن و انقلابیون بحرین و به حضورتون عرض شد که کویت رو پخش کردن، که اینها فقط به این دلیل که در همین ایام جنگ رمضان یه اظهار علاقه ای کردن به نظام جمهوری اسلامی، به یا مثلا در شهادت مرجع تقلید شیعیان حضرت امام خامنه ای، اینا مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد مجلس تشکیل دادن. اون کار اینقدر همین حد هم اجازه ندارن. مردم حق ندارن کاری بکنن که به پر قبای حاکمیت یه اشاره‌ای بشه. حق ندارن از حاکمیت سوال بکنن. حق ندارن استیضاح بکنن. حق ندارن توضیح بخوان. چرا در کویت اینجوری نیست؟ چرا در بحرین اینجوری نیست؟ چرا در امارات اینجوری نیست؟ چرا در عربستان اینجوری نیست؟ چون اساسا حاکمیت ادعاش از اولی نبوده که من مؤسسم مردمم. همچین ادعایی اصلا وجود نداشت. اصلا نظام سلطنتیه. بابا میمیره پسرش میاد جاش، برادر میمیره برادرش میاد جاش، مردم شب میخوابن، صبح پا میشن اخبار رو میکنن، شاف مرد، خب تکلیف چی میشه؟ هیچی، مشخصه. بچهش در نظام سلطنتی، در نظام دیکتاتوری اساسا مردم چون کاری نیستن، مطالبه اصلا مفهوم نداره، موضوعیت نداره اصلا، مردم کاری نیستن که. اما در نظام اسلامی، فارغ از اون بحثای فلسفی، من الان دارم در حوزه فقهی و جامعه شناسی دارم حرف میزنم. این که حق حاکمیت بالا خداست بلا تردید. خدا به کسی که حق حاکمیت داده، به امیرالمومنین خدا حق حاکمیت داده، مردم باشن نباشن علی امیرالمومنین است. فقط علی امیرالمومنین است. تمام. امیرالمومنین علی. چه 25 سالی که خونه نشین بود، چه 5 سالی که حکومت تشکیل داد، چه بعد از اون، فقط علی امیرالمومنین است. تمام. این بحث حالا فلسفیه، اون کار نداریم. اما امیرالمومنین وقتی که میخواد حکومت تشکیل بده، یه عده میان در چراغ تاریک، در شب تاریک، در پشت پرده، بیا ما باید به حضرت میفهمد هر کی میخواد بیعت کنه بیاد اون مسجد. ان هذه امرتكم، به مردم میفهمد این حکومت مال شماست. هذه امرتكم یعنی مؤسس نظام اسلامی شما این. بله، من علی رو شما نصب نمی کنید. من علی از طرف خدا منصوب شدم، اما من اگر بخوام نظام اسلامی تشکیل بدم جز از طریق اراده شما این کارو نمی کنم. جواب بدین آقا.
تنگه هرمز براشون سرابه.
تنگه هرمز براشون سرابه، واقعا هم همینطوره.
هسته ای سرمایه ملی ما.
هسته ای سرمایه ملی ماست.
هسته ای سرمایه ملی ما.
هسته ای سرمایه ملی ما. زنده باد.
هسته ای سرمایه ملی ما.
هسته ای سرمایه ملی ما. احسن.
بلند و محکم و باصدا.
ملی ما.
بگو
بلند. این الان مطالبه است. هسته ای سرمایه ملی ماست. غلط کرده هر کی بخواد رو بحث هسته ای با دشمن معامله بکنه. چون شورا هم نداره. این مطالبه است. حالا ما داریم مبنای مطالبه گری رو داریم توضیح میدیم دیگه. عیبی هم نداره وسط سخنرانی یکم شعار بدیم. هر کی خواست رد شه ما باهاش هم صدا میشیم، شعار میدیم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس نظام اسلامی چون مردم درش مؤسسن، مردم مؤسسن، میگم مؤسس مثل مسجد محله شما، مؤسسش کیان؟ مردم. مسجد چجوری مسجد شده؟ خدا خواسته. اصلا مسجد مسجدیتش به خداست، اما تشکیل مسجد خدا که از آسمان نمیان رو زمین مسجد تأسیس کنه، مردم مسجد رو تأسیس میکنن. اما مردم که مسجد رو تأسیس میکنن، در واقع دارن یک نهاد الهی رو تأسیس میکنن. به یه معنا مسجد مال مردمه، مردم باید ادارش کنن. مردم باید هر جا دیدن یکی سنگ برداشته شیشه مسجد میخواد بشکنه، سرشو بشکنن. مردم مالک مسجدن، حامی مسجدن، صاحب مسجدن، مؤسس مسجدن. مردم باید از مسجد خودشون حمایت کنن. برزینه؟ مردم باید از مسجد خودشون حمایت کنن. مسجد خودشون. اما این مسجد، مسجد بودنش به کیه؟ به اراده کیه؟ به خواست کیه؟ به خواست خدا. و الا خیلی مردم خیلی ساختمون میسازن، همه این مغازه ها مردم ساختن. اما وقتی که یک مسجدی رو میسازن، با یه شرایطی میسازن که بشه نهاد خدا. مسجد یکی از نهادهای خداه، یکی از اماکن خداه، بیت الله، بیت الله، خانه خداست. درسته؟ نظام اسلامی قضیهش از همین قراره. عزیزان، ما نظام اسلامی رو که تشکیل میدیم، نظام اسلامی مال کیه؟ مال ما، مال ما. اما این نظام اسلامی رو که ما تشکیل میدیم مثل اون مسجدیه که میسازیم. نظام اسلامی چجوری باید اداره شه؟ اونجوری که خدا میخواد. مال کیه؟ مال ماه. مثل مسجد معلمون، مال خودمونه. پس هر کی خواسته باشه یه آجر از این نظام اسلامی جابجا کنه، مثل اون مسجده، یه آجر مسجد اگر کسی بخواد بکنه ما نمیذاریم. مسجد رو بخوای خراب کنی پدرتو در میاریم. مسجد مال ماست، نظام اسلامی مال ماست. جمهوری اسلامی رو ما تأسیس کردیم. ما که میگیم یعنی کی؟ یعنی ملت ایران. حالا یکی در بیاد بگه آقا نسل گذشته مثلا، نه نسل چیه؟ مثل رودخونه میمونه. شما رودخونه زاینده رود، رودخونه نمیدونم چی اینا، این رودخونه رودخونه است. این آبی که داره میاد داره میره، این آب الان هست یه ساعت دیگه 2 کیلومتر پایین تره، ولی شما بهش میگه رودخونه. این یه رودخونه است، هزار تا رودخونه که نیست. بگیم رودخونه الان، این آب رفت یا آب دیگه اومد، حالا رودخونه الان باز مرتبه آب رفت. نه، این رودخونه یک جاریه که شما بهش میگه رودخونه زاینده رود. حالا نظام اسلامی سال 57 مردم ایران اینو تشکیل دادن. اون نسل بوده باشه، اما این اون نسل، این نسل، نسل قبلی، نسل بعدی اینا همه در بستر این رودخونه یه ملت ایران قرار دارن دیگه. خب این رودخونه، این ببخشید، این نظام اسلامی رو مردم سال 57 مردم ایران تشکیل دادن. از همون موقع تا حالا هم مردم ایران از این بنایی رو که تشکیل دادن صیانت کردن و باید صیانت بکنن. اولا مال خودشونه، این یک. عقل حکم میکند هر کسی از خودش دفاع کنه، از اموال خودش دفاع بکنه. عقلیه، این دفاع امر عقلیه. همه ما وظیفه داریم عقلا از خودمون دفاع کنیم. اگر گرگ به ما حمله کرد، اگر درنده به ما حمله کرد، اگر دشمن به ما حمله کرد، باید از خودمون دفاع کنیم. از اموالمون هم باید دفاع کنیم، از ماشینمون هم باید دفاع کنیم، از خونمون هم باید دفاع کنیم. عقلیه دفاع از نظام اسلامی. مطالبه یکی از پایه‌های مشروعیتش عقلانیت دفاعه. من چی کارم که درباره هسته‌ای باید بیام 80 روز تو خیابون داد بزنم؟ حق مسلم ماست. موشکی حق مسلم ماست. من چی کارم؟ من صاحب هسته‌ایم، مال خودمونه، مال این مملکته. موشک مال ماست، پهباد مال ماست، دانشمند صلی الله علیه و آله عبدالله صلی الله علیه و آله امشب شب شهادت عزیز مسلم هم هستم، شب عرفه است، فردا هم روز عرفه است. یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی باش. خب پس مبنای مطالبه عزیزان، مبنای مطالبه گری اصل مالکیت. ما چون مالک این سرزمینیم، یک، خالق این نظامیم، دو، مالک این نظامیم، سه، اینا باعث میشه که ما نسبت به این نظام احساس یگانگی بکنیم. مال خودمونه، جان ماست، نفس ماست، نفس ماست، خون ماست این نظام. چون خودمون تشکیل دادیم نظام اسلامی رو، تا پای جان باید ازش دفاع کنیم. دفاع گاهی به اینه که اسلحه برداریم در برابر دشمن بایستیم. گاهی وقتا هر جا که احساس کردیم یک کسی یک خشتی از این نظام رو میخواد جابجا کنه، یه خدشه‌ای میخواد به این نظام وارد کنه، ما به دلیل اینکه نظام رو خودمون ایجادش کردیم، مثل رابطه مادر و فرزند، مثل رابطه پدر و فرزند، این نظام در واقع مولود اراده ماست. نمیذاریم کسی این نظام رو از دست ما بگیره. این مبنای اول برای حق مطالبه گری. یعنی من درسته که رئیس جمهور دارم، من درسته که وزیر خارجه دارم، من درسته که حضورتون عرض شود که شورای عالی امنیت ملی دارم، شورای فضای مجازی دارم، همه اینا تو نظام تو ساختار تعریف شده است، در جایگاه خودشون هستن، وظایفشون دارم انجام میدن، اما من نمیتونم بگم من رفتم خوابیدم دیگه، من کاری ندارم دیگه، اینا هستن. نه، خصوصا در یه شرایطی که سابقه داره که یه وقتایی بعضی از مسئولین یه جاهایی یه ضعفی از خودشون نشون دادن، کوتاهی کردن، من باید بیام از ملک خودم که نظام اسلامیه دفاع کنم. اون آقایی که وزیره، نماینده منه، نماینده مردمه،
نماینده حاکمیته که از این حاکمیت دفاع کنه. من برای چی باید 80 شب بیان تو خیابون؟ برای اینکه ایمیل که منه، من ماشینم اگر یه جایی بذارم که احتمال داره دوز بزنه، شب تا صبح سه بار میام در خونه رو وا میکنم، نگاه میکنم ببینم سر جاش آیا نه. بعد ما 80 شب مراقبیم ببینیم اینا دارن چه کار میکنن، آیا اگر گفتگویی میشه و خدای نکرده کوتا نیان، نترسن، احساس نکنن تنها ان، دشمن نگاه نکنه ببینه اینا تنها ان. لذا ما باید تو خیابون باشیم تا دشمن بدون صاحب این نظام تو خیابون داره هر شب 80 شبه داره میاد داد میزنه، هسته حق مسلم، موشکی حق مسلم، خلیج فارس مال ماست، تنگه هرمز رو رها نمی کنیم. این چیزایی که تو جنگ به دست آوردیم، غنایمی که مغانم کثیره‌ای که قرآن فرموده تو جنگ ها گاهی وقتا نصیب مسلمان ها می کنه، یکی از این مغانم کثیره همین خلیج، همین تنگه هرمزه، یه غنیمت بزرگ، یه ابزار قوی قدرت، یک ابزار ثروت در دست ملت ایران. بعد شب تا صبح مراقبش باشیم. خیابون قلبتشی شغالا میان. این دلیل اول برای در واقع حق مطالبه گری و وظیفه و تکلیف مطالبه گری که بنای عقل، مبنای عقلی داشت. حالا بریم یه رفت و برگشتی به قول این رسانه یا داشته باشیم، باز در خدمتون هستیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام مجدد دارم خدمت عزیزانی که در میانه گفتگو به این جمع ملحق شدن و عزیزانی که بر بال امواج مجازی دارن از تکی آنلاین، هیئت آنلاین، خود شبکه مجازی دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه دارن دنبال میکنن. موضوع بحث ما مطالبه گری چرا و چگونه است. حاج آقا چراییشو گفتن، من به وارد بحث چگونگی میشم. متناسب با امشبی که شب شهادت حضرت مسلم است، به یکی از فرمایشات امام شهید میخوام اشاره کنم. آقا فرمودن اگر اون زمانی که مردم کوفه پشت دارالعماره جمع شدن و خواهان جستجوی احوال هانی شدن، اگر که شریح قاضی اومده بود و یک موضع درست گرفته بود، گفته بود آی مردم، بله شریح هانی زنده است ولی زندانیه و ممکنه جانش در خطر باشه، اینا نگو، اومد گفت بله ایشون حالش خوبه و مردم رفتن، گفت به خانه ها بروید، ما الان 85-6 شب، چند شب، فردا، پس فردا میشه 90 روز از شب، از شام اولی که خبر شهادت آقا امام سید علی ما در ماه رمضان به ما رسید، 90 شب داره میگذره که ما اومدیم، همم نگران از همه شبها. بس اینه، آقای شهید ما فرمودن اگر اون زمان اون آدمایی که باید حرف می‌زدن درست حرف زده بودن، شاید اصلا صحنه کربلا پیش نمی‌اومد که ما بخوایم این همه ماجرا داشته باشیم. الان نگرانی‌ها از سر امینه. آقا سید مجتبی در بیانیه‌ای که برای سالگرد شهادت آقای رئیسی 30 اردیبهشت دادن، در ویژگی‌های ایشون فرمودن یکی از ویژگی‌های شهید رئیسی مسئولیت پذیری، جوانگرایی، عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و شکر نعمت عملی بود. اینکه مردم رو آقا فرمودن این حضور مردم یه نعمتیه، شکر عملیش به اینه که قدرش رو بدونیم. الان بحث اینه، تو این خیابون شبا تو این دست نوشته ها همین جمله که نوشتن که آقا ما همه حرف ما در واقع یک کلام هست جز حرف خدا و رهبری حرفی نیست، ماییم و خطوط قرمز دهگانه. بحث اینه ما الان چگونه مطالبه کنیم که هم نگرانیمون رو بگیم، هم دشمن سوء استفاده نکنه. الان بریم راجع به چگونگی، الان واقعا راجع به این که بالاخره این گفتگوهایی که میشه چیه، این آقا فرمودن دیپلماسی فعال و نافع. ما هر روز نماز ظهر میخونیم اللهم انی اعوذ که بک من علم لا ینفع، امروز من به ذهنم رسید باید اینو به اضافه کنیم، من دیپلماسی لا ینفع، خدای از همه چی بتونه. الان چگونه ما مطالبه کنیم که در این حال دشمن سوء استفاده نکنه، آب آسیاب به دشمن نریزیم، تفرقه نباشه، در این حال که آقامون فرمود که شما فریاد بزنید تا تو مذاکرات اثر کنه، اینا فریاد بزنیم. فریاد به معنی خواهش نیست، فریاد فریاده، فریاد با خواهش فرق میکنه. هم بحث حقوقیشو بفرمایید، هم بحث روشیشو بفرمایید، هم که چیکار باید کرد. الان اگه لازم شما فرمودید شعار هم میدیم، اینجا اگه لازم باشه شعار میدیم.
حضورتون از شرط که درباره مطالبه الان قشر حزب اللهی و اونایی که میدان خیابان رو دارن، در یه دستبندی من به دو تا در واقع بال اشاره میکنم، یعنی بچه های حزب اللهی و نیروهای انقلابی با دو تا گرایش دارن مطالبه گری میکنن، یک مطالبه گران عزت، دوم مطالبه گران وحدت. یعنی دو تا دغدغه وجود داره تو خیابون که این دو تا دغدغه باعث میشه که ما احساس کنیم نیروهای انقلابی دارن همدیگه رو میزنن. نه، اینا هر دو انقلابی ان، منتها دو تا نگاه وجود داره. یک نگاه اینه که آقا ما بالاخره 40 روز جنگیدیم با عزت، دو تا دشمن قوی، یکی منطقه‌ای یکی جهانی، اصلا من دلم نمیاد به اینا بگم ابرقدرت، ولی حالا اینقدر گفتن ابرقدرت ابرقدرت، اینا هم خودشون باورشون شده، هم دیگه ورد زبونا شده، میگن ابرقدرت. حالا دو تا ابرقدرت، یکی جهانی یکی منطقه‌ای رو ما واقعا زمینگیر کردیم و با قدرت این تنگه هرمز رو که معبر انرژی دنیا هست و اخیرا هم دو مرتبه ما یه تهدید دیگه ای کردیم به صورت غیر مستقیم که منبع ارتباطات و راه ارتباطی دنیا هم به این منطقه وصله و راه اینترنت دنیا در واقع، بله، این جا الان دست ما افتاده. یه دست مطالبه‌گرا روی این تاکید میکنن، لذا میگن مرگ برای مذاکره هستن. مذاکره برای چی میکنیم؟ مذاکره برای چی میکنیم؟ خب حالا این خود این که مذاکره برای چی میکنیم، من بذارید یه چیزی تو پرانتز بگم بعد برمیگردم. ببینید ما الان مذاکره نمیکنیم عزیزان، ما الان داریم یه چیزی هست تو بین الملل به نام میانجیگری یا مساعی جمیله، یعنی اگر دو نفر دارن با هم میجنگن، یه کسی میاد مثلا دعوای خیابونی، خود زیاد دیدین دیگه، دو نفر دارن دعوا میکنن، واقعا دعوا دارن میکنن، قشنگ دارن میزنن، یکی میاد میگه آقا خواهش میکنم، به خاطر من خواهش میکنم، میانجی میشود. اگر شما یه لحظه وایسادی به حرف این گوش کردی یا اون فریادی که داشتی بر سر اون میکشیدی برای این توضیح دادی، اینو بهش نمیگن مذاکره. ما الان یکی از ظلمهایی که به نظام داره میشه و به حتی مسئولین و رهبر عزیزمون اینه که خب رهبر شهیدمون فرمودن مذاکره شرافتمندانه نیست، درست هم هست، واقعا مذاکره شرافتمندانه با یه همچی دشمن افستینی خبیث ناقض عهدی، اصلا مذاکره کردن معنا نداره، اونم سر چی؟ سر حقوق مسلممون؟ من میخوام زنده بمونم، اجازه میفرمایید این مذاکره داره؟ من میخوام هسته‌ای داشته باشم جناب آمریکا، شما اجازه میفرمایید؟ نه، تو باید اینقدر زنده بمانی، اینقدر موشک داشته باشی، برد موشکات باید اینقدر اصلا مذاکره داره؟ واقعا غیر شرافتمندانه است. الان ما داریم درباره این مذاکره میکنیم عزیزان، الان اصلا این قضیه، ما داشتیم جنگمون رو میکردیم، رسوندیم به نزدیک 40 سال 40 روز. خب یه دولت با 1000 کیلومتر مرز به نام پاکستان، نه یه دولت خلیجی، نه یک شیخ نشین، نه، پاکستانی که همسایه راهبردی ماست، که مقام معظم رهبری عزیزمون از مقام امام شهیدمون هم یه نقلی کردن در مورد علاقه ایشون مردم پاکستان، جایگاه مردم پاکستان، کشور پاکستان. خب حالا این همسایه خوبه، مثلا این اومده گفته آقا به خاطر من یه لحظه نزنین، یه لحظه بذارم بلکه بتونیم آشتی برقرار. اون اومده میانجی شده، ما گوش نکردیم، زدیم 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 زدیم، حدود مثلا 3 هفته این هی پیغام پسخام، گوش نکردیم. تا جایی بحث جلو رفته که این دیگه واقعا یه سرخوردگی عجیبی توش ایجاد شده و یه مصاحبه اون اواخر مطرح کردن که گفته که ما اگر جنگ بخواد بین عربستان و ایران باشه، ما میریم سراغ عربستان، چون ما پیمان نظامی داریم با عربستان. خب حالا ما داریم با آمریکا میجنگیم دیگه و اسرائیل، قرار نیست با پاکستان که بجنگیم، قرار نیست جنگ منطقه اینجوری درست بشه که یه وقت پایگاه نظامی آمریکا تو منطقه تو یه کشوری از هر کشوری به ما شلیک بشه، ما جوابشو میدیم، تعارف هم نداریم. اما پاکستان که پایگاه نداشته، از اونجا که ما شلیک نشده که، الان این پاکستان اومده میانجی شده عزیزان، میانجی. حالا ما هم چند هفته اصلا گوش نکردیم به حرفش، بعد دیگه خیلی که هی اصرار اصرار، تلفن پسخام پیغام، بعد گفته یا آتش بس دو هفته‌ای به خاطر ما قبول کنید. تو عالم همسایگی آقا شما با پدر کشته خودت هم ممکنه یه وقت خدای نکرده حالا پدر کشته برای پیش نیاد ان شاء الله. ولی با یه کسی که دعوا داری بالاخره یکی میاد واسطه میشه، آدم یه احترام برای اون قائله، یا بزرگتر یه همسایه یا آدم فامیلی رفیقی. ما به خاطر این اومدیم میانجیگری اینو قبول کردیم. ما که مذاکره به این معنی که در برجام مطرح بود که بیا اجازه بده هستی علم، اونا هی رجز ترامپ رو روش اونقدر حساب باز نکنیم. یه آدم شکست ابر قدرت شکست خورده که به فرمایش مقام معظم رهبری شهیدمون فرمودن آدم میشه یعنی کشور میشه ابر قدرت باشه، ولی ممکنه یه ابر قدرت هم یه جوری سیلی بخوره دیگه نتونه بلند شه. امروز ترامپ به یه جوری سیلی خورده باعث شده آمریکا سیلی بخوره که دیگه نمیشه این آمریکا آمریکایی قبل از جنگ رمضان نخواهد شد دیگه. مثل زمان جنگ طوفان الاقصی که رهبر عزیز و شهیدمون فرمودن که دیگه وضعیت به قبل از طوفان الاقصی بر نمیگرده، آمریکا هم دیگه به قبل از جنگ رمضان بر نمیگرده. تمام. اگه ما تنگه هرمز هم نگرفته بودیم، آمریکا از اوج رو به سقوط در حال افتادنه با جنگ رمضان. خیلی شرم داره یک ابرقدرتی در برابر یک کشوری که 47 سال تحریمه به التماس بیفته با پاکستان واسطه کنه که بابا بیاد آتش بس. حالا این اگر خودش بود عمره ما به گوش بدیم به حرفش. پاکستان واسطه کرده، دیگران واسطه کرده، اما تو همه اینها پاکستان از همه مهمتر. ما اومدیم به حرف این میانجی یه احترامی گذاشتیم، گفتیم باش. خب این میانجیگریه، اینو بهش میگن مسای جمیله. مذاکره بیشرفانه اینه که ما بیایم با آمریکا در مورد حقوق مسلم خودمون بشینیم مذاکره کنیم. ما اگر قبلا هم این کارو بعضیا کردن و غلط کردن و اون شجره خبیثه برجامو درست کردن که دشمن این همه طمع کرده، ما الان قرار نیست اتفاقی شبیه اون ایجاد بشه و به وجود بیاد. مطالبه ما هم برای اینه که اون اتفاق دوباره پیش نیاد. لذا ما الان تو صحنه این برای این که اون اتفاق پیش نیاد. خب الان ما این تو پرانتز بود، بذار برگردم به حرفم، بعد هم میکروفون میدم به شما. چش. پس این قضیه مذاکره. الان تو میدان بچه های انقلابی دو دسته هستن. یه دستن تأکیدشون روی همین عزت هست که این عزت باید حفظ شه، لذا دل خونی از مذاکره دارم، حقم دارم. مارگزیده از ریسمان و سیاسوی چی؟ میترس. واقعا هم حق داره که بترسه. بچه های حزب اللهی ما، بچه های انقلابی ما، کسی حق نداره اونایی که با مخالف مذاکره هستن رو تخریب بکنه. اینا بچه های ما، اینا برادرای ما، حق دارن نسبت مذاکره و گفتگو هستن با اینا بدبین باشن، حق دارن. لذا این مطالبه درستیه. اما یک نکته دیگری که این وسط وجود داره، یه مطالبه دیگر تو بچه های انقلابی وجود داره و اون اینه که در مطالبه بحث عزت یه جوری رفتار نکنیم که نظام تیکه تیکه بشه. یعنی این شعامه، اون مجلسه، این دولته، اون نمیدونم قوه قضاییه است، رهبرم اون گوشه، هیچ کاری ازش نمیاد. ای بابا، آخه این چه مطالبه گریه؟ یعنی طرف میاد یه رهبری رو تصویر میکنه برای ما که این رهبر حریف نیروهای زیر مجموعه خودش نی. آخه این چه دلسوزیه؟ یه عده دغدغه‌شون الان اینه، نه اینکه از مذاکره دل خوشی داشته باشن، اما میگن برادرایی که عزیزانی که مذاکره رو محکوم میکنید حقم دارید، ما اصلا از مذاکره خاطره خوشی نداریم، اصلا از مذاکره، اصلا وسط جنگ طلب مذاکره کردن خلاف قرآنه، این قبول داریم. اما الان به هر دلیلی این مذاکره که عرض کردم، به چه دلیل الان این مذاکره با پاکستانه نه با آمریکا، میانجیگریه. یه نفر این وسط حرف میبره میاره، آقا مثلا تو چیکار کنیم که شما راضی شی؟ به اون میگه تو چیکار کنیم که دست از تجاوز برداری؟ چجوری تضمین میدی؟ به این میاد پیام میاره، به اون برای این میانجیگریه. خب حالا به هر دلیلی این میانجیگری الان اتفاق افتاده، این میانجیگری که الان اتفاق افتاده و ایران تن داده به این میانجیگری، این نباید باعث انشقاق بشه، نباید باعث بشه که یه عده به مجلس بد بگن، یه عده به رئیس جمهور بد بگن، یه عده به شورای عالی امنیت ملی بد بگن و اون وقت شیرازه نظام از هم بیپاشه. ما الان نگاه کن، از این بر نگاه کنیم، مثلا ما وقتی تو اخبار شب میفهمیم که مثلا کنگره آمریکا با ترامپ چالش پیدا کردن و دست به یقه شدن، ما چه احساسی میکنیم؟ چی میاریم تو تیتر خبرامون؟ تو روزنامه هامون چی مینویسیم؟ میگیم که حکومت آمریکا در حال فروپاشیه. حالا اون که ابرقدرت بسه، از این ور وقتی باشه دشمن خیلی روی مانوف میده که آقا ایران داره از هم میپاشه. تمام، ترامپ هی داره میگه دیگه، هی داره توییت میزنه که ما بله یک کسایی هستن تو ایران طرفدار ما، یه عده هستن مخالف ما، ما باید طرفدارای خودمون رو بیاریم سر کار، رهبر باید از طرفدارای ما باشه. از این چرت پرتا و اراجیفی که به هم میبافه و میگه. بنابراین ما نباید این طرف یک مطالبه وجود داره که برادر انقلابی، برادر عزیز، برادر حزب اللهی، مطالبه حق ماست، تکلیف ما هم اصلا هست، اما نباید به گونه ای باشه که دشمن سوء استفاده کنه، نباید به گونه ای باشه که من بشم، من مثلا وزارت خارجه، من مجلس، من شورای عالی امنیت ملی بشم طرفدار سازش با دشمن. شما بشی پلیس خوبه؟ نه، این کارو نکنیم. همه ما برای نظام داریم کار میکنیم.
خیلی ممنون. منتها
به هر حال نظام دو بخش داره، بخش نظامی داره، بخش دیپلماسی داره. تو همین فرمایشی که آقای دکتر نقد کردن از آقای مقام معظم رهبری، فرمودن دیپلماسی، نگفتن دیپلماسی نباید باشه، خود مقام معظم رهبری فرمودن ما در حال سکوت جنگی هستیم. در حال سکوت جنگی بلنگو دست کیه؟ دست توپ و تانک نیست، دست هواپیما و پهباد نیست، بلنگو تو دیپلماسی دست تیم مذاکره کننده است، تیم دیپلماته، دست اونه. بنابراین دیپلماسی هست، این هیچ میفرماد، منتها این خودش یه مطالبه است، اینو باید کردش تابلو. این که شما
فعال نافع، دیپلماسی فعال، فعال نافع
و نافع. فعال یعنی کنشگر، فعال یعنی آقای پاکستان ما جواب نمیدیم به اون به اون مرد که به اون ترامپ، ما در مورد هسته ایمون با هیچ حرف نداریم، ما در باره موشکیمون با هیچ حرف نداریم، این همین که داد داریم میزنیم دیگه. شما ببینید سخنگوی وزارت خارجه، اون خبرنگار ازش سوال میکنه شما چرا در برابر دشمن کوتاه نمیای؟
اونا ابرقدرتن.
چیز میفهمد؟ خب ما هم ابرقدرتیم. میگه اون ابرقدرته. سخنگوی وزارت خارجه ما خیلی زیبا، خیلی قشنگ میگه ما هم ابرقدرتیم. واقعا این تو تاریخ مون، این حرف با این آقا تو تاریخ مون. واقعا ایران ابرقدرته، با ابرقدرت درست صحبت کنید. این منطق ما سوی این واسطه گری و این در واقع وضعیتی که الان توی صحنه دیپلماسی برای کشور ما ایجاد شده.
بسیار ممنونم. الان تیم فوتبال ایران هم راهی مسابقات شده. من برای خودم اینجوری حلش میکنم، میگم بالاخره این تیمی که ما به عنوان تیم ایران بسیم، ممکنه یه دوتا بازیکنش مال سپاهان باشه، یه دوتاش مال استقلال باشه، دوتاش مال پرسپولیس باشه، بعضیش مال جای دیگه باشه، مال فجر سپاسی شیراز باشه، ولی بالاخره این تیم الان به عنوان تیم ایران بسته شده. ممکنه ما خیال کنیم دروازه‌بان بهتری میتونستیم داشته باشیم، دفاع بهتری میتونستیم داشته باشیم، نمیدونم نوک حمله بهتری میتونستیم داشته باشیم، ولی در هر صورت فعلا تیم ما اینه و الان که به اسم تیم ایران در میدانه باید دفاع کنیم. حتی اون دروازه‌بان بهتره، اون نوک حمله بهتره، اون بازیکن بهتره، اگر خودش در حاشیه زمین باشه باید کمک کنه که تیم بیاد بالا، چون نمیگن تیم کجا، میگن تیم ایران، تیم ملی. من برای خودم اینجوری حلش میکنم، اگرچه ممکنه ده ها انتقادم به تیممون داشته باشیم، ولی بالاخره اون تیمی که به عنوان تیم اجرایی جمهوری اسلامی بستیم، ما بستیم، الان این هست، باید دعواش داشته باشیم. فقط یه نکته ای که حالا مهمان عزیزمون هم تشریف آوردن، نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت پاکستان آقای حسینی، خیر مقدم عرض میکنیم، دقایقی بیشتر اینجا نشستن، ان شاء الله
از جلوه ها و شعاع خورشید انقلاب اسلامی در قلب مردم ولایت مدار پاکستان که در همون روزهای نخست خبر شهادت واقعا اعجاب آفریدن و شکوع آفریدن و عزت آفریدن که اون راز بغض در گلو و در اشک در چشم امام شهید درباره مردم پاکستان که آقا سید مجتبی فرمودن وقتی ظاهرا سیل یا زلزله در پاکستان اومده بود ها در هندوستان ها نماینده در هندوستان البته آقا فهمید من عذرخواهی میکنم این منطقه آسیای دور که سالها مظلومانه زیر چکمه های استعمار بود و با ایستادگی نجات پیدا کرد. این جمله مهاتما گاندی که گفته بود که من در زندان سرنوشت انقلاب های بسیاری را خوندم ولی آخر به اینجا رسیدم که با راه حسین میشوان هند رو نجات داد. فقط اینو عرض کنیم، اولا شب عرفه شب دعاست، حتما باید دعا کنیم. احتیاج ما در این مناسبت ها بیش از سایر اوضاع هست. اگر که برای پیروزی و برای قوت قلب رزمندگان من پای لانچر دعا میکردیم، برای قوت قلب و قدرت ذهن و زبان سربازان دیپلماسی و سیاستمون باید بیشتر دعا کنیم. خدا انشاءالله قلبشون رو استوار و محکم، گاماشون رو محکم کنه. یک طنز مانندی نقل میکنن آج آقا، میگن که این عزیزان یاسوج خیلی به ماشین جیپ یا نیسان خیلی علاقه دارن، مخصوصا سر این ماجرای هواپیمای یا اون خلبان آمریکایی هم این لورهای غیور بیش از همیشه نامدار شدن و با اون برنوهای نشاندارشون پرچم شدن برای ایران. میگن اینا برای جیپ یا نیسان ظاهرن خیلی حرمت و جایگاه قائلن. یکشون رفته بود گواهی نامه بگیره، افسر گفت اهل کجای؟ گفت مثلا من اهل یاسوجم. گفت خیلی خوب، تو لازم نیست آیین نامه امتحان بدی، یه سوال ازت میپرسم جواب دادی قبولی. گفت چی؟ گفت یه دونه جیپ، یه دونه آمبولانس، یه دونه تاکسی، یه دونه اتوبوس سر یه چهارراهی از چهار جهت به هم میرسن، حق تقدم با کیه؟ چرا قرمزم نداریم؟ این بنده خدای قیوری که اونجا بود گفت خب جناب سروان اول باید آمبولانس بره چون جان یه نفر در خطره. گفت خب بعدش؟ گفت بعدش اتوبوس باید بره چون تعداد بیشتری آدم توشن معطلن، اونا باید برن. گفت بعدش؟ گفت بعدش تاکسی میره دیگه. گفت خب پس جیب چی؟ گفت جناب سروان اون رفت. الان بعضیا، من خودم اینو برای خودم اینجوری حل کردم و این نه موضع سیاسی نه چی، ما الان یکی از دردهای قلبمون، یکی از زخمهای التیام نیافتنی، یکی از قصه های تمام نشدنی، یکی از مرگ ها و تابوت های به دوش کشیده ما اینه که امام ما رو شهید کردن، پس هیچ که حرف از انتقام نمیزنه. اون که اصلا حرف نباید راجبش بزنیم، اون که اصلا حرف نباید بزنیم. هر قیوری که در زیر این آسمان است، سردار قاآنی عزیز حفظه الله بعد از شهادت حاج قاسم گفت که ما برای انتقام حاج قاسم لازم نیست که از ایران یا از جای تو منطقه کسی اقدام کنه، شاید از همون سرزمین آمریکایی کسان قیور مردانی، دلاور مردانی، آزادی خواهانی بخوان انتقام بگیره. الان هم همین جوره، الان اونا نباید احساس آرامش کنه. اصلا این ماجرای انتقام به قول سید حسن عزیز، سید حسن نصرالله گفته بود که لنگ کفش حاج قاسم به سر ترام میارزه. الان کیف خونی بچه های میناب به تمام جا و جبروت اینها میارزه. برای همین من برای خودم اینو اینجوری حل کردم، نه موضع نه تعیین تکلیف، ولی به نظرم ماجرای خونخواهی از امام شهید چیزی فراتر از همه این هاست. حتی اگر که یک عده‌ای زبان باز کنن بگن نه اگر شما آتش رو نگه داشتید ما هم دست از ماشه برمیداریم، اینجوری ها نیست، اون حسابش فرق میکنه. خیلی عذرخواهی میکنم، از استاد باقرزاده عزیز تشکر میکنیم، از شما بزرگواران اساتیدی که حضور دارن و دعوت میکنم از حاجی حسینی، ما در خدمت شما هستیم انشاءالله که این شعاع خورشید درخشان انقلاب اسلامی که جلوه ای از خورشید درخشان بعثت نبوی است رو انشاءالله برای ما بیان کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل.